أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمایشات امیر المومنین علیه السلام هست که ثمرت و شجرت العلم التواضع، میوه درخت علم فروتنی است. حضرت استاد ما آیت الله حاجت کاظم حائری، اینو من چند روز پیش از احوال ایشون جناب آقای کعبی نقل کردم، فرمودن که من از آقای استاد عبدالهادی شاهرودی، نوه مرحوم آیت الله شاهرودی، استاد محمود شاهرودی که مرجع بودن قبل از آقای خویی، شنیدم و از دیگران هم شنیدم که جناب آقای آصف کاظم حائری از شاگردان مرحوم آقای شاهرودی بودن، ولی یک وقت از طرف آقا بهشون گفته میشه که دیگه لازم نیست، شما نیازی نیست درس شرکت کنید، و ایشون هم دیگه در درس آقای شاهرودی که استاد سابقه دارشون بودن دیگه شرکت نمیکرد، ولی مرحوم شهید صدر که درس شروع میکنن ایشون میگن برم ببینم اصلا درس ایشون شاگرد آقای خویی هست و درس شروع کرده درسش ببینم چی شد. وقتی میرن میبینن نه، این درس قابل استفاده است و یک دوره و نیم درس اصول آقای صدر بشون، علاوه بر این که در همزمان درس فقه ایشون هم در ابواب مختلف فقه میاد. بالاخره اشکال پنجم از اشکالات وجود ذهنی، مرحوم آخوند بعد از آنی که اول تبیین کردن محل نزاع رو در بحث وجود ذهنی و مقدماتی رو برای تبیین مسئله بیان فرمودن، وارد ادله شدن. ادله رو که ذکر کردن یک فصل عنوان کردن برای طرح اشکالات وجود ذهنی، یا به تعبیر دیگه ادله منکرین وجود ذهنی و پاسخ اون ادله. حالا اشکال پنجم، یا به تعبیر دیگه دلیل پنجمی که منکرین وجود ذهنی آوردن این است که الاشکال الخامس، مقدمه اولش اینه که نوحسلت الماهیاتو به انفسها فل ازهان. اگه ماهیات خودشون بیان تو ذهن که اسمش وجود ذهنیه، قائل به وجود ذهنی یعنی کسی که قائل است به این که ماهیات خودشون بیان تو ذهن، حالا این یه اصطلاح شده دیگه، در مقابل قول به شبه که میگن اون قائل به وجود ذهنی نیست، قائل به شبهه، یه خود ماهیات نمیاد. اگر ماهیات به انفسها در اذهان وارد بشن، خب لحصلت فیما هو موجود فی الخارج، پس اومدن در یک چیزی که خود اون موجود در خارجه. لحصلت فی ما هو موجودن فی الخارج. چرا؟ لعن یه اگه شما گفتید ماهیات اومده تو ذهن، یعنی اومده در یک ظرفی که خود ظرف موجود در خارج. حالا چرا؟ لأن مقدمه دوم، لأن ذهن شأن من شؤون و مرتبتون من مراتبها. ذهن شأنی از شؤون نفس. بالاخره ما میفهمیم علم حصولی مال نفس ماست. ذهن شأنی از شؤون نفس. شأن در اصطلاح آخوند یعنی یک معنایی که موجوده به وجود شیء دیگه. معنایی که موجود است به وجود شیء دیگه میشه شأن. مثلا علم شأنی از شؤون خداست، یعنی علم یک معنا، یک بفرمایید تعبیر دیگه بکنید حقیقته، یک حقیقته. بالاخره علم یه حقیقتیه، ولی موجود است به نفس وجود حق. یا میگیم وحدت از شؤون وجوده. خب وحدت یک معناست، وجود یک معنای دیگه است، ولی وحدت موجود به نفس وجود وجود. و اگر بخواد وحدت به وجود دیگه موجود باشه، همون اشکال شیخ اشراق مطرح میشه که لازمش تسلسله، چون خودش هم باید وحدت داشته باشه، وحدتش هم وجود داره، پس وجودش هم باید وحدت داشته باشه همینطور. یعنی همون اشکالی که در وجود میکنه در وحدت هم میاره دیگه. این شأن در تفسیر آخونده و ما هم داریم الان کلام آخوند رو میخونیم، لذا با مذاق خود آخوند داریم حرف میزنیم و به نظر ما هم البته شأن یعنی همین، اما مرحوم علامه طباطبایی شأن و مرتبه را یه چیزی دیگه میدونه. شأن و مرتبه میگه یک وجود گویا مخفی مراتب داره، این مراتب تصریح میکنه عین او نیستن، عین او نیستن، در حالی که آخوند فرق جوهریش همینه که میگه شأن عین ذی شأنه، مرتبه وجودی یک شی عین وجود اون شیه. و این مشکل همون اتحاد عاقل و معقول، یعنی در و این جایی که بسیار روشن این اختلاف بین علامه و آخوند در بحث اتحاد عاقل و معقوله. در اتحاد عاقل و معقول آخوند میگه که اون علم، علم حصولی شأنی از نفسه، مرتبه ای از نفسه و عین نفسه. علامه طباطبایی اونجا حاشیه دارن که عین نیست، مرتبه هست ولی عین نیست. خب ذهن شأنی از شؤون نفسه و مرتبه ای از مراتب نفسه، یعنی چه؟ یعنی ذهن ما یه چیزی نیست غیر وجود ما، همون ما این. بر اساس اینکه النفس فی وحدتها کل القوا، قوای ادراکی عین نفسن، نه اونطوری که مشاع میگفت که یه نفسی قائل بود جوهری است برای خودش در مرتبه عالی موجوده، یه اعراضی هم به او قائمن که این اعراض هر کدوم قوه ای از قوای او هستن. نه اینطور نیست. خب این مقدمه دوم. ذهن شأنی از شؤون نفس است و مرتبه از مراتب نفس. مقدمه سوم، و نفس موجودتون فی الخارج، نفس در خارج موجوده. فل بجو هرچی خودشو میابه دیگه، هرچی رو نیابه خودشو میابه. مقدمه چهارم، و کل ما هو شأن من شؤون موجود و مرتبه من مراتبه، هر چیزی که شأنی از شؤون موجودی است و مرتبه ای از مراتب اون موجوده، خب موجودان به نفس وجوده. این همون موجود است به نفس وجود اون شی، به نفس وجود اون موجود. این وجودهی زمین برمیگرد به این موجود. هرچه که شأنی از شؤون موجودی است و مرتبه از مراتب موجودی است، موجود است به نفس وجود اون موجود، به نفس وجود اون موجود. خب نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که اگر ماهیات به انفسها در ذهن حاصل بشن، پس حاصل شدن در چیزی که موجود در خارجه. چرا؟ چون در ذهن موجود شدن. ذهن شأنی از شؤون نفسه، نفس در خارج موجوده. شأن موجود در خارج یعنی شأن امری که موجود است در خارج، خودش هم موجود در خارج. پس چیزی که در ذهن موجوده در حقیقت در خارج موجوده. خب این حالا مشکل پیدا میشه. مقدمه پنجم، ولو حصلت الماهیات الحاصلت به انفسها فل ازهان فل خارج، اگر اون ماهیتی ها که خودشون اومدن تو ذهن در خارج باشن، چون طبق این مقدمات تو خارج هن دیگه، اومدن تو خارج. لا لا لزمه الباطل من وجوده. چند تا باطل دنبال خودش میاره. الاول، باطل اولش اینه که مقدمه ششم، لو حصلت الماهیات الحاصلت و انفسها فی الاذهان فی الخارج، خب اگه در خارج موجودن، لترتبت علیها الآثار المطلوبت منها. خب بعد آثار مطلوبش رو داشته باشن، چون وجود خارجی یعنی این دیگه. بنا شد ماهیاتی که اومدن تو ذهن، به دلیل اینکه اومدن تو ذهنی که من احساس میکنم مقدماتم یه خورده، حالا دوباره بخونیم یه کمی، توی یه مقدمه رو باید میگفتم نگفتم. اگر لو حصلت الماهیات به انفسها فی الذهن لحصلت فی ما هو موجود فی الخارج. چرا؟ لأن الذهن شأن من شؤون النفس و مرتبتون من، و نفس موجودتون فی الخارج، و کل ما هو شأن من شؤون موجود و مرتبتون من شؤون موجود و مرتبتون من مرتبه موجود به نفس وجود. آها بله، این نتیجه رو باید، این مقدمه پنجممون هنوز باید چیز دیگه می نوشتیم، غلطه. همین میگم اینطوری میشه. و ولو حصلت الماهیات الحاصلت به انفسها فی الاذهان فی ما هو موجود فی الخارج، با این مقدمات، با این لعنک سه تا مقدمه داشت، اینو اثبات کردیم. اثبات کردیم که اگر ماهیات به انفسها در ذهن بیان، پس حاصل شدن در چیزی که اون چیز موجود در خارجه.
ولو حصلت الماهیات الحاصلة به انفسها فی الازهان فی ما هو موجودان فی الخارج لحصلت الماهیات الحاصلة فی الازهان فی الخارج. وقت باید خود اون ماهیات تو خارج باشن، چون با این مقدماتی که گفتیم اثبات کردیم که اون ماهیات در یه چیزی یعنی که موجود در خارجه. میگیم حالا که در یه چیزی یعنی که اون موجود در خارجه، پس خودشون باید در خارج باشن. چرا؟ لانه این مقدمه اصلی این استدلال رو ننوشته بودیم که موقع جواب دادن وقت گیر میکردیم. مقدمه ششم این است که لانه کل ما هو موجود فی موجود فی شیء موجود فی ذلک شیء. هر چیزی که موجود است در یه چیزی که خود اون موجود است در یه ظرفی، اون اولی هم موجود در اون ظرفه. کل ما هو الموجود و فی الموجود فی شیئن موجود فی ذلک شیء، این هم قاعده است. چیزی که موجود است در یه ظرفی که اون ظرفش هم موجود است در یه ظرفی، اون اولی هم در ظرف دوم موجوده. مثل چی؟ کلمائل موجود فلکوز که خود کوز الموجود فلبیت. آب اگه تو کوزه است، کوزه تو حجره است، وقتی یکی به شما میگه که آقا آب داری تو حجره، میگه بله من آب دارم تو حجره، آب تو حجره ما هست. بله؟ بنده آیه نو بله، مثل نورهی که مشکاتن فی ها مصباح، المصباح فی زجاجه، مثل آیه نو. این قانون تمام به حساب فشار اشکال رو همین مقدمه است. یه الموجود و فی الموجود فی شیء موجود هم فی ذلکش. اون ماهیات تو ذهن شماست، ذهن شما به دلیل اینکه از شؤون نفس شماست و نفس موجود خارجی است، پس اونم موجود در خارج. نفس ذهن شما موجود در خارج، ماهیات در ذهن شما، پس ماهیات موجود در خارج. ماهیات در ذهن موجودن، ذهن در خارج موجوده، پس ماهیات هم در خارج موجوده. کل ما هو موجودن فی شیئن موجودن فی ذلک شیء. خب پس بنابراین نتیجه این میشه که اگر ماهیات به انفسها در اذهان موجود باشن، باید در خارج موجود باشن. مقدمه هفتم، لکن کون الماهیات ذهنیته موجودتن فی الخارج باطلون لوجود. لکه این که بگیم ماهیات ذهنی موجود در خارجن به چند جهت باطله. الاول انهو، خب اگه اینا تو خارج موجودن، مقدمه هشتم، لو حصلت الماهیات الحاصلت به انفسها فی الازهان، لو حصلت فی الخارج، فی الخارج متعلق به اون حصلته، لترتبت علیها الآثار المطلوبة منها. خب بعد آثارشون رو داشته باشن. چرا؟ چون وجود خارجی هنی؟ معنای وجود در خارج بودن اینه. لأن معنى حصول شيء في الخارج ترتب آثار المطلوبة منه على. یعنی چیزی تو خارجی یعنی آثارشو داره دیگه، برخلاف اون که میگیم اصلا گفتیم تعریف وجود ذهنی یعنی این که خود ماهیت بدون آثار، وجود خارجی یعنی اون وجودی که آثار داره. خب مقدمه نهم، اگر آثار برش مترتب بشه که اون وقت دیگه وجود ذهنی نمیشه، ولو ترتبت الآثار على الماهیات الموجودت به انفسها فی الاذهان لم تکن وجودات ذهنیه. مقدمه دهم، لکن التالیه باطلون لانه خلفون. شما این همه تلاش میکردید که اثبات وجود ذهنی بکنید، وجود ذهنی نشد، این شد وجود خارجی. شما اومدید گفتید آقا ماهیت میاد تو ذهن، ما هم گفتیم خب حالا که میاد تو ذهن قبول کردیم. ذهن خودش مگه امر خارجی نیست؟ ذهن موجود است در خارج، به دلیل اینکه ذهن از مراتب نفسه و نفس موجود است در خارج. ماهیت که اومد موجود شد در چیزی که موجود در خارجه، پس خود ماهیت تو خارجه. اگه ماهیت تو خارجه، پس ماهیت میشه موجود در خارج، دیگه ماهیت وجود ذهنی نیستن. اشکال اول. یعنی حالا یک کسی اشکال بکنه اون جواب شما رو، فعلا این حرف رو به راهه، مشکلی نداره. اونتا خب این که خود فرض اینه، فرض ما در وجود ذهنی اینه که چیه؟ خود ماهیت خودش اومده تو ذهن. از ثانی، اشکال دومش اینه که خب اگه این شد، مقدمه یازدهم، انه لو ترتبت ال یا لو حصلت ال ماهیات الحاصلت به انفسها فی الاذهان فی الخارج، خب لکان معقولنا من الجوهر جوهرا. یعنی اشکالات قبلی دوباره تولید میشه، دوباره از نو تکرار میشه. گفتیم آقا اگر وجود ذهنی درست باشه، اشکال اول این بود، باید اونی که تو ذهنه هم جوهر باشه هم عرض باشه، به دلیل اینکه قائم به نفسه. اونجا چی جواب دادی؟ گفتید آقا این جوهر ذهنیه، چیزی که در ذهن جوهره که جوهر نمیشه. جوهر تعریفش اینه، ما ازا وجد فی الخارجه وجد لافیمون. خب حالا اومدید گفتید آقا این فی الخارجه، خب وقتی فی الخارجه پس یه جوهر بودنش محرزه. لکان معقولنا من الجوهره جوهرن لصدق تعریف الجوهر علی و هو انه ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. خب این که فی الخارج هست، پس بعد لافی موضوع هم باشه، در حالی که کیف است و قائم به نفس ما. اینم اشکال مقدمه 12 لکن تالیه باطلون بل وجدان لما نعلم من انفسنا ان الجوهر الذهنی کیف نفسانیون و لیس موجودن لافی موجود موجود لافی موجود. از ثالث باز اشکال دیگه مقدمه 13 لو حصلت الماهیات الحاصلت به انفسها فی الازهان فی الخارج و لازم وجود المعدومات حتی الممتنعات فی الخارج لانا نتصور ها. شما معدومات رو تصور نمیکنید، نوه خودتون، نتیجه خودتون رو تصور، تصور که کردید معتقد به این که با تصور خود اون ماهیت به نفسه میاد تو ذهن شما. خب اگه ماهیت به نفسه آمد تو ذهن شما، این حرف ما میگه خب ذهن خودش از مراتب نفسه، نفس موجود در خارجه، پس اون ماهیت موجود شده در یه چیزی که موجود در خارجه. و الموجود و فی الموجود فی شیء موجود فی ذلک شیء. بس لازمش اینه که اون نوه شما که معدومه الان در خارج موجود باشه. اجتماع نقیزه هم که تصور کردید، علی کلام و علی کلام، باید اجتماع نقیزه این وجود خارجی داشته باشه، چون در ذهن که موجوده، ذهنم که از مراتب نفسه، نفسم موجود در خارجه، پس اونم موجود باید باشه در خارج، چون الموجود و فی الموجود فی شیء موجود و فی ذلک شیء. خب باید اینا موجود باشن، لیکن نتالی محالون لانه تناقض سری. خب یعنی معدومه و موجوده، یعنی ممتنعه و موجوده. آخه ممتنعه و موجوده این تناقضه، ممتنعه یعنی معدومه و عدم برای ضرورت داره، در این حال میگید موجوده، هم معدومه هم موجوده. بازم میشه گفت عرابه انهو مقدمه 15 لو حصلت ماهیات الحاصلت به انفسها فی الازهان فی الخارج لتصفت نفس به صفات اجسام و به صفات متضاد. لانا نتصور الحرارت والبروده والایمان والکفر. خب وقتی ایمان و اشکال چهارم، ما حرارت و بروده تصور میکنیم، تصور کردیم اومد تو ذهن، اومد تو ذهن طبق این اشکال پنجم اومده تو خارج. اگه اومده تو خارج، پس الان وجود خارجی حرارت و برودت برای من موجوده. اگه وجود خارجیش موجوده، پس من باید هم هار باشم هم وارد. اونجا تو جواب اشکال چهارم میگفتن آقا اون چه مایه اتصاف است وجود خارجی حرارت و برودته، اون چه مایه اتصاف است وجود خارجی ایمان و کفره، ولی اونی که تو ذهن من است که وجود خارجی ایمان و کفر نیست. میگفتیم وجود ذهنیه، مفهوم ایمان و کفره، اما این اشکال داره اون اشکال رو زنده میکنه. یا آقا اون چه تو ذهن است وجود خارجی داره، اگه وجود خارجی داره پس اون اشکالای قبلی همه زنده شد. خب لیکن نتالیا باطلون، نفس که نمیتونه متصف بشه به صفات متضاد، اجتماع زدن محاله. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که آقا دست از این حرفت برداری که ماهیات خودش میاد تو ذهن. اگه گفتی ماهیات خودش میاد تو ذهن، باید بپذیری که این ماهیات وجود خارجی پیدا میکنن، و وقتی پذیرفتی وجود خارجی پیدا میکنن، این تالی فاسدهای متعدد که چهار تا شما ذکر کردین تولید میشه. حالا بیم عبارت شو بخونیم. نه اشکال مستقله، حالا ببینید یک اشکالش کافیه برای اینکه مطابق ما میگیم این اشکال علاوه اینکه مستقله، که اون اشکال اولش اشکال مستقل، احیا کننده اشکالای قبلی هم هست. این یک کمال اشکاله. اشکال اشکالیه که علاوه بر اینکه خودش یک اشکاله، که تالی فاسد اولی که ذکر کرده، تالی فاسد اول ربطی به اشکالای قبلی نداشت. اشکالهای قبلی اینو که هم شی وجود ذهنی باشه هم وجود خارجی، هم آثار برش مترتب بشه هم آثار مترتب نشه، این اشکال تالی فاسد اول. ولی این اشکال انقدر قویه که نه تنها خودش یک اشکاله، اشکالای قبلی رو هم چیکار میکنه؟ زنده میکنه. ال اشکال الخامس، ایشون در ضمن دو سطر و نیم تقریبا اینو بیان فرمودن که ان الذهن موجود فی الخارج، ذهن که موجود فی الخارجه. چرا؟ گفتیم برای اینکه ذهن از مراتب نفسه، نفس موجود خارجیه، مرتبه وجودی یک شیء هم موجود است به نفس وجود خود اون شیء، شأن شیء هم موجود است به نفس وجود اون شیء. پس بنابراین ذهن میشه موجود در خارج برای اینکه نفس موجود است در خارج. ول امور ذهنیه موجودتون فی، خب امور ذهنی هم که تو ذهن موجودن، الان مقررتون چون شما تقریر فرمودید، شما اینو اثبات فرمودید، شما در بحث وجود ذهنی مخاطب بگید ماهیات میان تو ذهن. خب پس امور ذهنی میان تو ذهن، ذهن پس امور ذهنی موجودن در ذهن، ذهنم موجود است در خارج. فَيَلْزَمُ مِنْ تَعَقُّلِنَا لَهَا وَجُودُهَا فِي الْعَقْلِ الْمَوْجُودَ فِي الْخَارِجِ، لازم میاد از تعقل ما اون امور ذهنیه را، این لام لها لام تقویته، اونها مفعول تعقله، لازم میاد از تعقل کردن ما امور ذهنیه را وجود اونها در عقل. عقل حداقل 11 معنا داره، یعنی لفظ مشترکه. یکیش همون قوه مدرک کلیاته، ولی اینجا عقل به معنای ذهنه، یعنی هم قوهی که مدرک کلیاته شامل میشه، هم حس شامل میشه، حس ظاهر، حس باطن. حس باطن یعنی قوه واهمه، خیال، همه اینایی که قوای ادراکی هستن همه رو شامل میشه. لذا گاهی وقتی میخوان علم حصولی رو تعریف کنن میگن حصول و صورت شیء فی العقل، گاهی هم میگن حصول و صورت شیء فی ذهن. اون عقل با ذهن باید مرادف باشه. شاهد این که اینجا عقل مرادف با ذهنه اینه که ایشون فرمود ذهن موجود است در خارج، اول نگفت عقل، و امور ذهنی هم موجودن در ذهن. پس لازم میاد از تعقل کردن ما اون امور ذهنی را وجود اونها در چی؟ در عقل. این عقل باید معنی ذهن باشه، ولی این جمله به جمله قبلی ربطی نخواهد داشت. اگه بخواد این جمله مرتبط باشه بعد عقل مرادف با ذهن باشه، و این یکی از کاربردهای عقله. عقل همونطور که به معنای موجود مجرد، جوهر مجرد ذاتن و فعلا به کار میره، به معنای قوه مدرک کلیات به کار میره، معانی مختلف داره. عرض کردم 11 معنا حداقل جمع آوری شده براش. خب لازم میاد از تعقل کردن ما این امور ذهنیه را، وجود اونها در عقل ما یعنی در ذهن ما که موجود است در خارج. نمیتونه این عقل معنای قوه مدرک کلیات باشه که معنای متبادر اولیه است، برای اینکه ما چیزایی که ذهنیه برامون فقط ادراکات عقلی نیست، ادراکات حسی هم هست، ادراکات خیالی هم هست، ادراکات وهمی هم هست. خب آقا امور ذهنی در ذهن موجودن، ذهن در خارج موجوده، این قاعده را هم داریم، ول موجود و فل موجود فی شیء موجودان فی ذلک شیء، چیزی که موجود است در چیزی که اون موجود است در چیزی، اون اولی هم موجود است در این شیء دوم. مثل آبی که موجود است در کوزه که کوزه موجود است در اتاق. نمیگه تو اتاق آب هست؟ چرا آقا؟ خود شما تو اتاقید، اتاق تو خونه است، نمیگید من الان تو خونم؟ شما الان توی مسجدید، مسجد تو مؤسسه است، نمیگید من الان تو مؤسسم؟ چرا دیگه؟ الموجود و فی الموجود فی شیئن موجودان فی ذلک شیء، این کبرا صحیحه. بله تعقل هم به معنای تصوره، احسنتون، اون تعقل هم به معنای تصوره، نه تعقل به معنای ادراک کلیات، والا از بحث وجود ذهنی یعنی بخشی از وجود ذهنی رو شامل میشه، در حالی که این اشکال اشکال عامیه. خب جواب این به نظرتون در چیه؟ جواب این اشکال کدوم مقدمش خرابه؟ بله برای اینکه الموجود و فی الموجود فی شیء موجود فی ذلک شیء، این یکی از اشتباهات انسان ها که یه مورد میبینن این حرف درسته، آب تو کوزه است، کوزم توی اتاقه، پس آب تو اتاقه، درسته. وقتی حکم کلی به دست میرن که الموجود و فی الموجود فی شیء موجودان فی ذلک، در حالی که این هر جا درست نیست. حالا من بهتون میگم، به این آقا امور آنی، الانیو موجودون فل آن، بله دیگه، آنی رو به چه میگن آنی؟ بله برای اینکه در آن انجام میشه. مثل چی؟ مثل وصول، این دست من حرکت میکنه، میاد 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 میاد، تا داره حرکت میکنه زمانم چیه؟ داره، زمان و حرکت تو امانه، ولی هم که حرکتش تمام شد وصول انجام میشه، تا حرکت هست که وصول نیست که، حرکت که تمام شد یعنی در رأس زمان چی محقق میشه؟ وصول، اونجایی که زمان تمام میشه وصول هست. خب امر آنی در آنه، آن کجا؟ الانی موجودن فلان، والان موجودن فزمان، اگه شما زمان نداشته باشید سری به نام آن داری؟ بله؟ خب حالا الانی موجودن فزمان، اگر الانی موجودن فزمان یعنی آنی آنی نیست، زمانی. پس این قانون قانون کلی نیست، اما آخوند حالا حرف داره، موقع جواب دادن بیش از اینی که ما گفتیم حرف داره، حالا مطالعه میکنه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم.